اگر با بحث و عرض کنم تحقیق و مشاوره و مناظره و این حرف ها میشه چه بهتر، از راه های مسالمت آمیز. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اول دلیل محکم بیار، حقایق را اظهار کن، استدلال عقلی بکن، مردم را موعظه بکن، از عواقب بد کجروی ها و گمراهی ها برحذر بدار، نتایج خوب راه مستقیم و خداپرستی را به اونها گوشزد کن. در مقام بحث و جدال و محاجه بر اومدن بشین با اونها بحث کن، برای اونها ثابت کن، قانعشون کن که راه حق راه اسلام است و اونها راهشون باطله. و اونچنان منطق محکمی حق منطق حق دارد که از بحث با هیچ گروهی نمی هراسه، بیان بشینن بحث کن. اما این کسانی نخواستن زیر بار حق برن، در اینجاست که جامعه اسلامی حق داره با اونها بجنگه. اینجا دیگه این حرفا نیست که نخیر، هر کسی چهار دیواری خودش، حق داره هر چی میخواد، هر اعتقادی میخواد داشته باشه، مملکت هم این چهار دیواری است، مال یه ملتی، هر چی دلشون میخواد داشته باشن. نخیر، از دیدگاه ما اینا بنده خدا هستن، خدا بهشون اجازه نداده که این کار رو بکنه. نه ما اجازه نمیدیم، ما این چنین حقی را نداریم، خدا به ما این حق داده. ما نمیگیم مسلمان خود به خود این حق را دارد، ما میگیم هیچ کس خود به خود هیچ حقی نداره، هر چه دارد هر کس خدا بوده. خدا به مسلمین چنین حقی داده که دیگران را دعوت کنن به اسلام. این راه باید باز باشه، اگر خواستن سد بکنن باید باشون جنگید، به زور باید اونها را قبولان بهشون که راه تبلیغ اسلام را باز کنند، راه ارشاد بندگان خدا باز بشه. بعد از اینکه راه ارشاد باز شد، با خود مردم این مسائل باید در میون گذاشته بشه. اگر توی خود توده های مردم هم کسانی اهل عناد هستند، نمیخوان زیر بار حق برن، حکم دولت هاشون رو دارن، فرق نمی کنه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. البته اینجا ضمیر به مشرکین برمیگرده، ولی این فکر یک فکر کلی اسلامی است، این حکم یک حکم عام است. با مشرکین بجنگید تا اینکه بربنده و تنها دین الهی حاکم بشود. در مقام هدف از بعثت پیغمبر اکرم می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ما این پیغمبر را که فرستادیم برای اینکه او را بر تمام ادیان و آیین‌ها پیروز و غالب کنیم، هرچند مشرکین نخوان. او تابع این نیست که اونا بخوان یا نخوان، این حقیست الهی که خدا برای پیغمبر و یاران پیغمبر و پیروان پیغمبر قرار داده که باید دین اسلام رو گسترش بده. پس اساس حقوق بین الملل در اسلام، منبع حقوق بین الملل اراده خداست، مثل سایر حقوق. معاهدات بین المللی، منشور سازمان ملل، نمیدونم اعلامیه حقوق بشر، این حرفا برای ما یک پول ارزش نداره مادامی که توافق با اراده خدا نداشته باشه. هر ماده ایش تا اون حدی که موافق اراده تشریعی الهی هست روی سر و چشم، چون خدا فرموده نه چون ملل گفتن. ملل بود و نبودشون برای مسلمان مساوی است. افکار عمومی جهان بود و نبودش برای ما مساوی است. حقوق دانان جهان، رویه قضایی، افکار دانشمندان، آراء اهل تحقیق، همه اینها در مقابل حکم خدا یک پول نمی ارزد، یک سر سوزن ارزش ندارد. اگر ارزش داشته باشه اونجایی است که موافق اراده خداست و از اون جهتی که اراده او باش موافقه ارزش داره، نه چون اراده انسانی است، فکر یک انسانی است. از دانشمندان حقوق چنین گفتن، برای دلشون گفت اگه خدا فرمود درسته، اگه نفرمود همش پوچ. یکی از اصولی که معتبر هست به عنوان اصل موضوعی در همه دنیا مورد قبول است، کم و بیش رأی اکثریت، هرچه اکثریت گفتن باید مقبول واقع بشه. راجب حقوق بین الملل هم اون چه اکثریت ملت ها گفتن این معتبر است. ما چنین اصلی در اسلام نداریم. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خدا خطاب به پیغمبرش می فرماید اگر از اکثریت مردم روی زمین پیروی کنی تو را گمراه می کنند. اکثریت مردم با پندار سخن می گن، از روی زن و گمان حرف می زنند، علم ندارند، واقع را نمی دانند، حق را نیافتند. اگر تو از چنین اکثریتی پیروی کنی طبعا گمراه می شی. تو باید تابع حق باشی. حق چیزی است که ما به تو وحی می‌کنیم. ولا تتبع اهواءهم بعد ما جاءك من العلم. در یه آیه دیگه همین مضمون است، بعد ما جاءك من الحق. وقتی واقع برای تو روشن شد، اون چرا خدا به تو الهام فرمود حق است و عین واقعیت رو نشون میده، تو حق نداری از افکار دیگران، آرای اکثریت پیروی کنی. آرای اکثریت چه منشأ اعتباری داره؟ بله اگر باز رابطه با خدا قطع بشه، این مسئله ندیده گرفته بشه، راه وحی وجود نداشته باشه، انسان‌ها باشند و افکار خودشون، خب این ممکن است بگند اگر هیچ ترجیحی بین افکار نیست، دلیل قطعی هیچ رأیی ندارد، آرائیست ظنی، همه از اون جهتی که ظنی هستن مشابه هم، هیچ کدوم دلیل قطعی ندارن. خب احتمال این که اکثریت موافق واقع باشه بیشتری. این جایی هست برای همچو فکری، یه همچو نظری، ولی جایی که حق روشن باشه، خدا بیان کرده باشه. کی میتونه بهتر از خدا حق رو بیان کنه؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند سزاوارتر به اتباع و پیروی است که خدا باشه؟ اوست که همه از همه چیز آگاه است و حقایق را می دونه و اوست که همه مردم را به سوی حق دعوت می کنه. آیا از او باید پیروی کرد یا از کسانی که خودشون حق را نمی دانند تا دیگران اونا را راهنمایی کنند؟ خودشون چیزی نمی دونند. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع. کسی که هدایت به سوی حق می کند سزاوارتر است که پیروی شود. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش هدایتی نداره تا دیگری او را هدایت کنه. فما لکم کیف تحکمون، چه می فرمایید؟ نظر شما چیه؟ عقل شما چی میگه؟ یه نفر راه را بلده، میگه آقا راه اینه، یکی دیگه باید بپرسه تا بیاد به شما بگه، خودش چیزی بلد نیست. شما از کدوم پیروی میکنید؟ خداست که بر همه حقایق آگاه هست، او داره به شما را راهنمایی میکنه، حرفش را نمیپذیرید، میرید سراغ کسانی که خودشون هم میگن نمیدونیم. به گمان ما اینطور است، از قرائن اینجور به دست میاد، به نظر چنین میرسد. کدوم را باید پیروی کرد؟ کسی که راه با خدا دارد، از اراده تشریعی خدا آگاه است، او حق نداره که تابع دیگران بشه. دیگران چی دارن که خدا نداره؟ اگه چیزی داشته باشن، چیزیست که خدا به اونها داده. بنابراین این که باید از رأی اکثریت پیروی کرد، خودش یک ملاک ارزشی است برای معرفت و برای رأی و نظر و عمل، چنین اصلی مورد قبول اسلام نیست و نمیتونه باشه. کسی که با وحی سر و کار داره، راهنمایی های خدا در دسترس او هست، او چگونه میتونه اینا را رها کنه بره سراغ بیراههایی که دیگران نشون میدن؟ بنابراین این اصل موضوعی هم مورد قبول نیست، نه در حقوق فردی، نه در حقوق اجتماعی، نه در روابط بین المللی. در بینش اسلامی حق اون است که خدا فرمود، راه صحیح اون است که او بیان کرد، بعد از اون هم پیغمبر معصوم و امام معصوم که خطایی در فکر و اندیشه شون نباشه. بعد هم اگر اونها یک راهی را تصویب کردن، صلاح دانستن، ولو راه زنی باشه، اما پشتوانه اونا داره میگن میپذیریم، خدا فرموده که از این راه برید، میپذیرم از شما. اما نه اینکه هرچی دلمون بخواد، یا ببینیم مردم چی میخوان، اکثریت جهان چی میگه. دنیا اینجور پذیرفته، دنیای علم، دنیای تمدن. این همون دنیای علم و تمدنیست که میبینیم داره چیکار میکنه. برای گمراهیش همین بس که اکثریت خدا پرست نیستن، چه گمراهی از این بالاتر؟ بنابراین این اصول موضوعه تا اونجایی که موافق اراده تشریع الهی نباشد، در مواردی که موافق اراده خدا نباشد، هیچ ارزشی نداره و ما هیچ بهایی به این منشور و اعلامیه حقوق بشر و فلان این حرفا نمیدیم، چنان که به آراء حقوق دانان و قضات بین المللی و این حرفا هم هیچ ارجی نمی نهیم در جایی که مخالف با مقررات اسلامی باشه. اصل برای ما فقط اراده خداست، حکم الهیست، قانون قرآن است، بیان پیغمبر و امام معصوم است. منبع حقوق بین المللی در اسلام قرآنه، معاهدات بین المللی، قراردادهای جهانی، این حرفا برای ما هیچ ارزش نداره. اگر همه جهان ما را محکوم کنند که شما برخلاف مقررات بین المللی رفتار کنید، اگر رفتار ما موافق قرآن باشه افتخار میکنیم، علنان هم میگیم بله ما مقررات بین المللی رو میگذاریم زیر پا اونجا که بر خلاف اراده خداست. مقررات بین المللی چیه؟ اراده اکثریت یعنی چی در مقابل اراده خدا؟ بنابراین اساس حقوق بین المللی اسلام با حقوق بین المللی جهانی و مورد قبول غرب، زمین تا آسمون فرق میکنه و هیچ نباید ما انتظار داشته باشیم که اینا نتیجهش یکی بشه. اساسش با هم فرق داره، نتایج هم طبعا مختلف خواهد بود. از دیدگاه اسلام همونطور که عرض کردم، راه تبلیغ اسلام در تمام ملل باید باز باشه. هیچ دولتی حق مخالفت با چنین حق اسلامی که خدا برای مسلمان ها قرار داده نداره. اگر مخالفت کرد باید با اون مبارزه کرد، جنگید، به هر قیمتی تمام شده، این راه باید باز بشه. خب این ایده اصلی اسلامه، ولی خب میبینیم که در همه زمان‌ها این کار میسر نیست. از اول که اسلام طلوع کرد چند نفر مسلمان بودن؟ در اون زمان میشد چنین اعلامی به جهان بشه که ما مثلا 20 نفر افرادی که در مکه دور پیغمبر اسلام رو گرفتیم به جهان اعلام میکنیم که باید راه تبلیغ را برای ما باز کنید، باید مسلمان بشید و اگر نه با شما میجنگیم. قابل عمل نبود، اونا خودشون نمیتونستن حفظ بکنن، مال و جان خودشون دائما در خطر مشرکین بود. اون وقت جای این حرف نبود، حتی دفاع از خودشون نمیتونستن بکنن. پیغمبر اسلام به دستور خدای متعال شروع کرد به این که پایه یک جامعه اسلامی رو بریز اول، اون وقت به سوی این هدف حرکت کنید. تا مهاجرت فرمودند به مدینه، در اونجا زمینه تشکیل جامعه اسلامی فراهم شد، موجودیت خودش را در جهان اعلام کرد، جامعه‌ای به نام جامعه اسلامی به وجود آمده، نامه نوشت برای سران کشورهای جهان که یا باید اسلام را بپذیرید، راه تبلیغ اسلام و هدایت خلق خدا را باز کنید، بندگان خدا را از پرستش خودتون باز بدارید، باید راه پرستش خدا برای اونها مفتوح بشه، و الا آماده جنگ بشه، من موظفم با شما بجنگم تا راه ارشاد بندگان خدا را باز کنم. بعد هم شروع کرد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یاری خدا با تأییدات خدا و با کمک مؤمنینی که بندگان خدا بودند و خدا اونها را به یاری پیغمبر گماشته بود، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، به یاری اونها شروع کرد برنامه را دنبال کردن. خب در این مسیر باز یک برنامه های خاصی وجود داره به حسب شرایط مختلف زمان تفاوت میکنیم. طبیعی است یک جامعه کوچکی با یک تعداد معدودی که تشکیل شده با همه جهان که یک جا نمیتونه بجنگی، از اول شروع کنه با جنگیدن با کشورهای دوردست، این که صحیح نیست، از اول تشکیل کنه در چند جبهه بجنگه، اونم که نتیجهش معلوم. پس چیکار باید کرد؟ قرآن راهنمایی کرد، اول با کفاری که نزدیکن شما باید بجنگید، راه را کم کم هموار کنید به مناطق دوردست. الذین یلونکم من الکفار، در مراتب اولیه شما باید کفار نزدیک اطراف خودت را دعوت کنید. اگر پذیرفتن اسلام پیچه بهتر برادران شما هست، اگر نپذیرفتند و اناد با حق دارند با اونها بجنگ، با اونایی که نزدیک هستند در کنار شما هستند، قدم به قدم برو جلو. خب نزدیکان اطراف را فرا میگیره، با همه اینها یک جا بجنگید؟ نه، اول پیمان و معاهده با بعضی از اینها ببند، از شر اینها راحت باشی، با یک طایفه بجنگ، کارتون رو با اونا یک سره کن، بعد بیا سراغ هم. پیمان 5 ساله 10 ساله کمتر بیشتر اون چه مقتضای مصلحت وقت هست، با جبهه های مختلف از کفار و مشرکی میبنده که در این مدت متعرض هم نشن، پیمان عدم تعرض، تا زمینه باشه برای اون گروهی که اناد بیشتری دارند و امید هدایت اونها کمتر هست، اول اونها را سر جای خودشون بنشون. ممکنه در این جریان این همسایگان پند بگیرن، مدت معاهدشون که سلامت، یا در زمان همون زمان معاهده بیان تسلیم بشن، بگن ما مسلمان میشیم، کما اینکه خیلی ها شدن خب چه بهتر. اگر نه اینا رو دعوت کن، بعد از اینکه معاهده سلامم شروع کن به دعوت اینا. اگر حق رو نپذیرفتن با اینها هم بشه، و همینطور تدریجاً باید به سوی جهانی شدن اسلام حرکت بشید. خب میدونیم که یکی از اصولی که در مقررات اسلامی رملحاظ میشه اینه که فشار دولت بر جامعه، فشار حاکم بر جامعه نباید به حدی باشد که افراد را از اختیار خارج کنید. افرادی که از روی اختیار اسلام را پذیرفتند، مقررات اسلام را پذیرفتند و متعهد شدند که اجرا کنند، اینا هستند که جامعه اسلامی را تشکیل دادند. اگر اینها تحت فشار قرار بگیرند که شما باید فلان کاری را حتما بکنید، این خلاف اون اصلی است که باید انسان با اختیار خودش تکامل پیدا کنه. البته قبلا اشاره کردیم که این اصل محدودیت پیدا میکنه به اون جایی که آزادی انسان‌ها مانع رشد دیگران بشه. این محدودیت رو ایجاد میکنه، ولی به هر حال نباید به صورتی باشه که انسان‌ها مثل حیوانی که افسار سرشون میکشن به زور کشیده بشن. در اسلام ما جنگ داریم، پیغمبر اسلام فرمانده تعیین میکنه، حاکم اسلامی فرمانده لشکر تعیین میکنه، بر سربازها واجبه که از او اطاعت کنن. اما در اسلام چنین دستوری نداریم که اگر سربازی تخلف کرد در جبهه جنگ، یا فرض بفرمایید که کوتاهی کرد، اونجا باید اعدامش کنن، پشت سر سرنویس بزنن تا اینکه بره کارش انجام بده. این برنامه نیست. وظیفه سرباز مسلمان است که بجنگه. تخلف از جنگ هم گناه کبیره است، اما اینجور نیست که سرنویس بزنن پشت سر گردن سرباز که برو فلانجا رو بمبارون کن. این فشار در تربیت اسلامی نیست. اگر مردمی به رغبت مسلمان شدند، به همون اندازه‌ای که جامعه اسلامی از روی اختیار مردم گسترش پیدا کرد، قدرت مبارزش گسترش پیدا می‌کنه. پس در هر زمانی روند فعالیت‌های جامعه اسلامی تابع شرایط زمان است که اونها هم وابستگی به اراده آزاد انسان‌ها داره. باز فراموش نمی‌کنیم که ما از دید اسلامی قانون جبری حاکم بر جامعه و تاریخ نداریم. مردمی در یک زمانی خواستند به مقررات اسلام عمل کنند، پیشرفت میکنند، به عزت دنیا و آخرت میرسند. در یک زمانی تنبلی کردند، عقب گرد میکنند، عزتشون از بین میره، هم دنیاشون تباه میشه هم آخرتشون. این بستگی به اراده خود مردمه. نمیگم عامل تعلیم و تربیت مؤثر نیست، عامل تبلیغات مؤثر نیست، ولی به هر حال یک عاملی هم که همه جا باید در نظر گرفته بشه اراده خود مردمه. همون مردمی که در صدر اسلام در بدر و حنین اونچنان می جنگیدن، ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چه گله های از همین مردم. همین مردم علی فرمانده خودشون رو مجبور کردن که با معاویه حکمیت رو قبول کنن. همین پیروان علی بودن. امیرالمومنین سلام الله علیه هم نمیاد بگه که حالا که شما حرف من را چیز میزنم، من شمشیر میکشم گردن همه تون رو میزنم. اطاعت امام بر اونها واجب بود، میبایست هرچی ایشون فرمود اونها اطاعت کنن. اما اونها برعکس دورشو گرفتن گفتن یا حکمیت رو میپذیری یا ما گردنتو میزنیم. خوارج از همین پیروان علی بودن، در لشکر علی بودن، مدت ها با معاویه جنگیده بودن، دور علی رو گرفتن به چنین پیشنهادی کردن. پیشوای اسلام چیکار باید بکنه اینجا؟ بگه من انتقام خودم رو از شما میکشم، شمشیر رو میکشم و یکی یکیتون رو گردنتون رو میزنم. البته ما معتقدیم اگه امیرالمومنین سلام الله علیه میخواست چنین کاری بکنه میتوانست، قدرتش داشت. همو بود که میگفت اگر تمام جهان پشت به پشت هم بدن و به جنگ من بیاین، من رو از اون جنگ اونها بر نمیگردونم. چنون شجاعتی داشت، ولی مصلحت اسلام نبود، اسلام چنین دستوری نداده بود. پس اگر مسلمان ها با اراده خودشون پذیرفتند مقررات اسلام را و کوشیدند در گسترش اسلام، این کار عملی خواهد شد و ما معتقدیم که روزی چنین چیزی عملی خواهد شد. الان تلیعش به حمد الله به برکت جانشین امام معصوم سلام الله علیه ظاهر شده. ملت ما اراده کردند که خدا پرست باشند، پرستش طاغوت را رها کنند، به رهبری فرزند پیغمبر و امام و جانشین امام معصوم به این عزت رسید که بزرگترین قدرت‌های جهان امروز روی ملت ما حساب تمام توان نظامی و سیاسی و اقتصادیشون را به کار گرفتن که ما را از بین ببرن. اگر اهمیت نداشتیم چرا این کار را میکردن؟ این تلیعه عزت الهیست که خدا در سایه خداپرستی به یک ملتی داده و انشاءالله به اونجا خواهد انجامید که در زمان ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف که امیدواریم خیلی دیر نباشد و به تأخیر نیفته، تمام جهان زیر پرچم توحید در بیاد و همه مسلمان بشن و حکومت جهانی اسلام تحقق پیدا کنه. امیدواریم ما این زمان را درک کنیم و همه از یاران امام زمان سلام الله علیه محسوب بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.